أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، با استعانت از درگاه پروردگار متعال و با سلام و درود به محضر حضرت ختمی مرتبت نبی گرامی اسلام و خاندان طیبین و طاهرینش، به ویژه حضرت بقیت الله العظم. 85 جلسه یک شنبه های روش رو آغاز میکنیم. عنوان جلسه یک شنبه های روش 85 جلسه، تأثیر قرآن کریم در روش تولید فرضیه و نظریه در علوم اسلامی است. در این جلسه در خدمت آیت الله احمد مبلغی هستیم که غیر از استادی و پژوهشگری در حوزه های دانش های مختلف فقهی، در مشخصاً بحث نظریه پردازی هم صاحب نظر هستند و ارائه های مختلفی داشتند در بحث که داشتن نظریه در بحث استنباط فقهی و سایر علوم اسلامی چقدر مؤثر هست. این جلسه انشاءالله ازشون استفاده خواهیم کرد. با این مقدمه که با توجه به دو نکته، یکی جایگاه قرآن در اندیشه اسلامی و مسلمانان که منبع اولیه همه دانش‌های دینی و شکل‌گیری علوم اسلامی است و شناخت دین اصولاً بدون قرآن طبیعتاً غیر ممکن هست، و در برخی جریان‌هایی که یا اقلیت هستن جریان‌هایی که حالا به قرآن کم اعتنایی می‌کنن، اکثر اندیشمندان مسلمان به قرآن به عنوان منبع اصلی و بنیادین و تحریف نشده اندیشه دینی توجه دارند و از او استفاده می‌کنن. بعد دیگر این مسئله این است که روشن شده است امروزه که هر گونه اظهار نظر در دانش‌ها، عموماً علوم انسانی و مشخصاً علوم اسلامی، بدون نظریه اظهار نظر کردن معمولاً ثواب نیست و خیلی به جایی نمی‌رسه، یا لااقل انسجام با سایر نظریات یک اندیشمند نداره. ما اگر بخوایم یک نظام اندیشگی داشته باشیم و نظری که پژوهشگر و صاحب نظر در بخش‌های مختلف میده اینا با هم منسجم باشه و همدیگر رو تایید کنه و نقض نکنه، بدون داشتن نظریه تقریبا این نشدنی است. نشدنی که امکان وقوعی داره ولی حاصل مطلوبی ندارد. حالا در پیوند این دو بحث، یعنی جایگاه نظریه در علوم اسلامی و اینکه این نظریات رو از کدام منبع استنباط کنیم و توجه به جایگاه قرآن، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تصمیم گرفته بود که در فصل گذشته، البته که متاسفانه با جنگ نابرابر و تحمیلی ناتمامان، برخی جلسات رو به محوریت قرآن اختصاص بده. چند جلسه برگزار شد و برخیش موند. امروز هم در این جلسه در واقع با تأثیر قرآن کریم رو در تولید فرضیه و نظریه انشاءالله از خدمت آیت الله مبلغی استفاده خواهیم کرد. با توجه به اینکه در این جلسه طبعا ناقدی نداریم، فکر میکنم که 50 در خدمت استاد محترم خواهیم بود، بعد پرسش و پاسخ خواهیم داشت از حاضران و در فضای مجازی هم اگر دوستان بودن هستن نکاتشون رو یادداشت کنن. من از حضرت استاد سوال خواهم کرد، مطرح خواهم کرد. در بخش سوم هم باز استاد با جنبندی و اگر رفع ابهامی چیزی باشه خواهند پرداخت. با یک صلوات از فرمایشات استاد آیت الله مبلغی استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. چون عنوان متخذ برای این نشست با بعضی از عناوین دیگری که قابل تصور و تر هست در کنار این عنوان، نوعی هم افقی یا هم ماجرایی و هم داستانی داره، لذا قبل از هر چیز باید به فکر ارائه این عناوین هم افق یا هم راستا ذکر اینها و طرحشون بپردازیم و توضیحی بدهیم و بعد ببینیم مقصود کدام است، چون اگه عنوان مبهم باشه خود بحث تا آخر مبهم جلو می رود. حالا البته من عناوین رو ذکر می کنم، اگر اراده علیه حضرت عالی تعلق یافت، برای اینکه جلسات دیگه باشه برای عناوین دیگری خدمت ایشون هستیم برای پیگیری. ما با چند مقوله مواجهیم و هر کدام را عنوانی است. یک، استنباط نظریه از ترکیب قرآن و منابع غیر وحیانی. موضوع نظریه است، تلاشی که رخ میده استنباطی است، متوجه است به ترکیبی از وحی و غیر وحی، قرآن و داده های بشری، حالا علوم یا تجربه یا هرچی. خب یه مقوله است که البته ذیل این دو شق رو میتوان ملحوظ داشت. یک شق این است که نقش اون داده های غیر وحیانی صرفا تمهیدی و استعدادی است، یعنی کارآمدی داره، به گونه ای که لولاهو، اگه نباشه اون داده بشری ما استنباطی رو انجام نمی دهیم. ولی این استنباط صرفا تمهیدی است، به معنای ایجاد استعداد در مستنبط. نقش دوم، یعنی نقش داده غیر وحیانی، رکنیست. رکنیست به این معنا که اساسا نظریه با انضمام دو نوع داده، یک داده وحیانی یک داده غیر وحیانی، با ضم این دو به هم و ضمیم ساختن این دو به هم نظریه شکل میگیره. اینجا هم مثل اون اولی لولاه و لما وقع الاستنباط، منتها اونجا نقش رکنی نداره، صرفا داره ذهن توی پژوهشگر نظریه پرداز رو تحریک میکنه، زاویه بهت میده، عینک بهت میده، ادبیات بهت میده، با اون که جلو میری یه چیزی درک میکنی از قرآن. پس لولاهو لما وقع الاستنباط. در دومی هم همینه، لولاهو لما وقع الاستنباط، ولی اینجا رکن است، یعنی تمهید نمیکنه، بلکه خود داده ای میدهد که اون داده باید ترکیب بشه با نظریه. فرقش هم اینه که در اولی نظریه کمپلت از قرآن گرفته میشه، منتها با استعدادی که داده بشری در ذهن تو و درون تو خلق میکنه. ولی در دومی نظریه از دو جا گرفته میشه، یعنی باید این دو رو به هم پیوست داد و منظم ساخت تا بشه نظریه رو به دست بیاوری، و هر دوش امکان پذیره و موجودم هست. و اتفاقا این بحث روشی مهمی است و اگر فعال بشه در فضای حوزه ما و علوم انسانی ما و علوم دینی ما، این روش که عرض میکنم، ما میتونیم از این حالت قرار گرفتن در یک بنبست عدم استفاده از قرآن خارج بشیم. چون الان واقع اینه که ما از قرآن استفاده نمی کنیم، در کنار قرآن هستیم، شعار معروف حدیثی هم بر سر زبان ما هست که هرگاه قطع لیل مظلم به شما روی آورد بر شما باد به قرآن. خب ما هرچه الان مراجعه میکنیم، این همه قطع لیل مظلم رو ما مفسران نتونستیم پاسخی بدیم، چون تفسیر یه حالت در این حال که ارزشمند است و مفید است و خوبه، ولی تشریفاتی است، یعنی به درد عرش میخوره. ذهنیت های بالای ما یه اطلاعاتی داریم، اما هیچگاه قابل ترجمه به زندگی نیست، قابل تنزیل در واقع زندگی، سلوک عملی نیست. معنای نفی این گونه ای که انجام میدم این نیست که هیچگاه سلوک ما متأثر نیست، متأثر است، اما مشکلات رفتاری و الگویی و حرکتی و زندگی پیچیده امروز الان از طریق قرآن حل نمیشه. نه آن که نقشی در قرآن است، معاذل الله و هاشا، که نقشی در روش تفسیری ماست. ولذا این بحث اگر خوب پرداخته بشه و ابعاد آن، اضلاع آن به صورت علمی و به شکل حوصله‌مند، نه به شکل گذرا و عبوری، نه اگه به شکل دقیق دنبال بشه، لعله الله یحدث و بعد ذلک امرا، ممکن است در تفسیر ما یک امر بزرگی حادث شود. خب پس یک مقوله که حالا من بحث امروزم شاید عمدتاً رو این باشه چون اول بحث است، ولی حالا عناوین رو همه ذکر بکنم بعد برگردیم دوباره. دومین استنباط نظریه از قرآن به صورت محض است، به صورت محض. اون اولی به شکل ترکیبی بود، منتها ترکیبیش گفتیم دو نوع از تمهیدی و رکنی، به صورت محض است. به صورت محض شاید در دنیای امروز اساساً اگه تمهیدی رو جزء اولی به حساب بیاورید، شقی از اولی به حساب بیاورید، شاید اساساً برای حل مسائل امروز به صورت محض بی‌معنا باشه، چون به هر حال شما باید یه آمادگی داشته باشید که فهم بکنید، مگر اینکه اون تمهیدی رو اینجا بیارید که یه مقدار حقش نادیده انگاشته میشه، چون همون تمهیدی هم علا قسمین، یه تمهیدی عام هست، یعنی همه ابناء جامعه میفهمن. مثلا فرض کنید اون موقعی که داستان انقلاب اسلامی مطرح بود، کوچه و بازار همه بحث فرعون و نمرود رو با موسی و حضرت ابراهیم مطرح میکردن، ارجاع میدادن به آیات، یه معنای دیگری پیدا کرده بود، یعنی تمهیدی در مردم ایجاد شده بود، با اون تمهید آیات فعال شده بود، استنباط میکردن، گاهی نکات خوبی هم گفته میشد. خب هرچی بود در قرآن بود، اما جمعیت مستعد نبود تا اون روز. از اون به بعد این تمهیدی عام است، تمهیدی عام است، خیلی هم مصادیق داره، ولی ما یه تمهیدی خاص داریم که شما باید نظریه علمی رو بیارید مرتب در نگاهتون به قرآن، اونو به مثابه عینکی، به مثابه سکوی پرشی، به مثابه یک داده قابل اتکایی بگیرید. خب اگه این باشه، شما اون رو بیارید زیر نظر استنباط نظریه از قرآن به صورت مشهد، حقش نادیده که انگاشته بشه، چون باید مراجعه بکنید. به هر حال حالا اینا خیلی مهم نیست. پس ما دو نوع استنباط داریم، یه استنباط نظریه از ترکیب وحی و غیر وحی، یکی هم استنباط نظریه از قرآن به صورت محض. قسم سوم استنباط روش از قرآنه. اونجا نظریه رو از قرآن می گرفتید، اینجا روش رو از قرآن می گیرید. یعنی این مقوله مهمیه که آیا اصلا قرآن به ما روش تنظیر و نظریه پردازی و مواجهه با احداث جامعه و نوازل جامعه و پدیده ها و پدیدارهای اجتماعی رو به پیش و پیشرفت رو قرآن به ما روش میده یا نه؟ این بحث خیلی مهمیست و باید بهش پرداخت. نه هر نظریه، کلن نظریه علوم انسانی، علوم دینی به معنای خاص، هر جا که دین میتواند حرف بزنه. یه بحث کلامی است که دین کاری با پزشکی نداره، اون حرفی نداریم. حالا ممکنه یه امر پزشکی دقیقی رو بگه، ولی کارش بر اساس کاری با اون نداریم. اما روانشناسی، جامعه شناسی، مسائل استراتژی ها و اون اصول استراتژی ها، مدیریت نه به معنای تخصصیش که جزئی است، به معنای نگاه اداره جامعه به شکل کلان، بحث سیاست و خیلی از مسائل دیگه، اینایی که ما علوم انسان، بخشی از علوم انسانی هستن و مهم هستن، و بخصوص جامعه شناسی و روانشناسی، روانشناسی انسان، چون انسان قرآن روان انسان رو دائما داره تحلیل میکنه. دائما ما ابزار لازم رو برای کشف نداریم، ولی خیلی قواعد رو میتونیم بکشیم بیرون. بحث ارتباطات، رسانه ها، اینا همه تو قرآن به نظر من در بالاترین سطحش مونده. جهل از ماست و فقدان ما نسبت به روش و حرمان ما از روش، این در واقع مشکل و آفریده است که ما در کنار قرآنی و نمیتونیم استفاده کنیم. میتونیم استفاده های خیلی مهمی بکنیم و چیزی که اصلا وقتی هم شما برید و ارائه کنید همه موجب اعجاب اونها خواهد شد، موجب اعجابشون خواهد شد. واقعا این بحث خیلی شیرین نیست، این بحث استفاده از قرآن، چون قرآن یه کلام عادی که نیست، کلام خداست. وقتی کلام خداست حساب شده است. کلام بشر ممکنه بعضی جاهاش یه حساب شدگی هایی در یه حدی داشته باشه، یه بسیارش هم ناحساب باشه. حالا ناحساب باشه یا با واقعیت منطبق نیست یا دقیق شکل نمیگیره، اصلا ساختار کلامی اضافه داره، تقدیم و تأخیرش به جا نیست. بابا اون کلام خداست دیگه، کلام خداوند. حالا که خداوند این کلام رو در اختیار ما گذاشته، ما چرا اینقدر بخل می‌ورزیم و یا نافهمی ما رو فرا گرفته است که نمی‌ریم استفاده کنیم و روش تفسیری از قرآن، تفسیر قرآن در یک وضع در واقع تکرار شده، در حال به اصطلاح تکرار همچنان در چنین وضعی هستش. بحث من رو اینه، دوام استنباط روش از قرآن بکنیم، یعنی بحث خیلی مهمی است. حالا این استنباط روش از قرآن ممکن است اون روشی را که شما میگیرید برای استنباط نظریه از خود قرآن باشه، یعنی شما دو بار به قرآن مراجعه میکنید، مرتن برای استنباط روش نظریه پردازی و مرتن اخرى برای استفاده از اون روش جهت استنباط نظریه. دو تا استنباط انجام میدید و ممکنه نه این روشی رو که از قرآن میگیرید برای استنباط از منابع غیر وحیانی باشه. روش از اونجا گرفتید، داده ها رو از جامعه میگیرید، علوم اجتماعی میگیرید، مطالعات میدانی میگیرید و و بعد و ممکن است برای استنباط از ترکیب وحی و غیر وحی باشه. دیگه الان مهم نیست، چون به هر حال شما نظریه پردازی که میکنید تارتن مراجعه میکنید به منابع وحی، وحیانی گاهی، غیر وحیانی گاهی، ترکیبی و تلفیق. خب پس ما الان این مقولات رو مطرح کردیم. یک بحث دیگه هم هست، روش استنباط و کشف اندیشه های علوم انسانی از قرآن، یه بحث دیگری است. روش استنباط و کشف اندیشه های علوم انسانی از قرآن، اون بحثی رو که مرحوم شهید صدر مطرح کرده بود راجع به تفسیر موضوعی اینجا می گنجه. البته بدان معنا نیست که ایشون حق کل مطلب رو ادا کرده، ولی مهمترین بحثی که تا به حال ارائه شده بحث ایشونه، ولی ناکافی است چون بحث پیچیده تره. که شما با چه روشی، با چه ابزاری میخواهید اندیشه های قرآنی رو استنباط کنید و استخراج کنید و در مرعای و منظر این جامعه محتاج و نیازمند و تشنه این افکار قرآنی قرار بده. خب پس ما این مقولات رو فعلا ردیف و فهرست کردیم تا بعد برسیم ببین که تا چه اندازه ما میتونیم جلو بریم و بقیه چه خواهد بود و کی و در چه زمانی میتونیم دوباره اینجا بیاییم بقیه رو انشالله دنبال بکنیم. خب من اگر اجازه بفرمایید از اون اولی شروع کنم، یعنی استنباط نظریه از ترکیب قرآن و منابع غیر وحیانی با دو شق تمهیدی و رکنی. در واقع یه مقدمی هم اینجا عرض بکنم، این مقدمه هم بد نیست، چون بعضیا تا پای علم به میان میاد یه دفعه یک پروژه کهنه استفاده علم در تفسیر به ذهنشون میاد، جا میخورن. اونم من بگم که دیگه نوبت به اشکالات شما نرسد این رو مطرح بکنید. ببینید ما وقتی که از علم استفاده میکنیم برای تفسیر، هناک مجالات ثلاثه، سه تا حوزه فراروی ما هست. یکی نقش تمهیدی علم، همینی که الان گفتم، الان مثالاش خواهد آمد. یکی نقش تتمیمی علم، یعنی شما یه داده رو از قرآن میگیرید، با یک داده از بشر اون داده قرآنی رو در مقام تنظیر تتمیم میکنید. نه اینکه قرآن نقش داره، شما نقش دارید، لذا نیاز دارید به داده بشر. اون داده جای دیگه تو قرآن هست، شما نمیفهمید. نقش تتمیمی داده بشر. یکی هم نقش تطبیقی. نقش تطبیقی همونی بود که در یک دوره ای از دوره روشنفکری دینی مطرح بود، که می آمدن آیات قرآن رو مطابقت می دادن، تطبیق می دادن، منطبق می کردن با بعضی از داده های علوم. فرض کنید اگه کلمه جن بود، چون معنای پوشیدگی داشت، این رو مثلا فرض کنید به میکروب می گرفتن، یا شیطان رو بر میکروب به اصطلاح تطبیق می دادن. یا دخانی که در قرآن هست، حالا ممکنه درست هم باشه، ولی تضمینی نیست که این باشه، تضمینی نیست، چون ممکنه بعد یه نظریه‌ای بیاد یه چیز دیگه بگه. دخان رو بر توده‌های نمیدونم خاص انرژی آنچنانی اینجوری تطبیق میدادن. بله بله، از این نوع تطبیقها اتفاقا خیلی هم در اصل خودش مایه اعجاب بود، بعضیش هم واقعا هم درست هست. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه، منتها وقتی میگی درست است، نه به خاطر تطبیق است، تطبیقش تضمینی نداره، به خاطر اینه که شما نظریه پیدا میکنید، بر اساس نظریه میگید دقیقا قرآن داره اینو میگه، او عیب نداره. ولی صرف تطبیق که یک حرکتی بود و هر آیه‌ای رو می آوردن برای یه چیزی تطبیق میدادن، خب این خیلی علمیتی نداشت و نباید خیلی براش تمرکز کرد، روا هم نیست خیلی. پس ما سه تا نقش داریم، یه نقش تمهیدی، یه نقش تتمیمی و یه نقش تطبیقی. تطبیقی رو رها کنیم، کاری باش نداریم. ما الان رو اون دو نقش بالا داریم صحبت میکنیم. یک نکته باز اینجا گفتنی است، نکته خوبی است، و اون نکته این است که اعلمو علمن یقینن، بدانید که این روش تمهیدی اگر انضباط پیدا کند، از عجیبترین و از پربسامدترین و کارآمدترین روش‌های نزدیک شدن به قرآن. این تمهید، ما مشکلمون اینه که ذهنمان تمهید ممهد نیست، تمهید نشده برای اینکه به قرآن نزدیک بشیم. یا اگرم تمهیدی پیدا میکنیم، یه تمهیدات کلی در پیتی به درد نمیخوره، شما باید تخصصی پیدا بکنید اون آگاهی های عمیق، بعد مراجعه بکنید ببینید چه چیزایی به دستتون میاد. بعد روش تفسیر خودش یه عناصر دیگه هم داره، فقط یه داده علمی نیست، همه اینا کمپلت باید شناخته بشه، شناسایی بشه. حالا من در بعضی جاها بحث روش رو که مطرح کردم، چند عنصر به ذهنم آمده، چند عنصر مهم رو اگه ما فعال کنیم، که بحث من اینجا اون نیست، ولی ما میتونیم از این تمهید یک روش کلان تولید اندیشه بسازیم. یکی عبارت هست از تفسیر نشانه‌ای که در جاهای عرض کردم و پروژه خیلی مهمی است، تفسیر نشانه‌ای. یکی هم عبارت هست از دلالت التزامی غیر بیان، که اساساً در تفسیر فعال نشده است، فقط اسمی از آن در منطق و فلسفه هست، ولی یه مثال‌های ابتدایی هم تکرار می‌کنن، ولی در تفسیر به کار گرفته نشده. حتی المیزان هم من نگاه کردم، با همه عرض و طولش دیدم که نامی و یادی از این به میان نیامده است، ولی واقعش هست، اما منضبط نیست، چارچوب مند نیست و دقیق باید منضبطش کرد، چون من روی این قضیه کار کردم تقریبا که علامه چقدر به این دلالت التزامی غیر بیان چیز بوده. پس یکیش هم این است، یکیش هم تلفیقی از این دو هست، یعنی این دوتا رو باید در یک وضعیت برهمکنش قرار داد، روی هم بیایند و بروند تا انسان بتونه یه چیزی رو بفهمه. بله، لذا یه روش های اینجوری هست، حالا کاری با اون ندارم. پس ولی همین ها در تمهید به کار گرفته میشه. یعنی شما وقتی تمهید میخواهید بکنید، خیال نکنید که یه حرفی رو از یه متخصصی شنیدید یالا بیا سراغ قرآن یه چیزی کشف کنید. اینا باید با روش باشه، با روش یا تفسیر نشانه‌ای باشه، یا با روش دلالت التزامی غیر بیان باشه، یا با تلفیق و ترکیبی از این دو باشه. باید اینا انضباط پیدا کنه. اگه انضباط پیدا بکنه، آدم میتونه فهم بکنه، آدم میتونه استنباط بکنه، آدم میتونه حرفای خیلی مهمی بزنه بر اساس قرآن. لذا من تمرکز بحثم روی همین روش تمهیدی است الان. حالا چند تا مثال عرض میکنم بعد تا یه قدری روشن بشه. بفرمایید. چی؟ در سخنرانی ها و درس ها زیاد، یعنی نه چیز مکتوب شاید تو کانال باشد چیزایی، نمیدونم هست یا نه، ولی سخنرانی و کلاس و درس و بحث و اینا زیاد. بعد اون بحثی هم که ما راجع به محیط زیست داریم، بخش قابل توجهش تکیه بر همین دلالت التزامی غیر بیان هست برای کشف اندیشه های قرآنی. ور، یعنی باش ور رفتیم تا ببینیم چیزی دست ما میآید یا نمیآید. به نظر من اونجا یک پیشرفت های شده است، چون بحث پیچیده هم هست، ساده نیست تقریبا. به هر حال، خب ما الان چند تا مثال میخوام بزنم برای همین تفسیر تمهیدی و یا نقش تمهیدی داده های بشری. خب پس این مقدار روشن است که داده های بشری یا علوم بشری صرفا زمین ساز هستند، مسئله رو مطرح میکنند، بستر رو میشناسانند، موضوع رو منقح میکنند، ادبیات کافی رو در اختیار میگذارند. حالا یه مثال: بلکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرخون، یا آیه است. این آیه میتواند منبعی باشه برای استخراج هنر و زیبایی از قرآن. یعنی آیات مربوط به هنر خب متعدد هستند، یکیش همین آیه است. چون وقتی شما میگید هنر، قبل از این که از هنر حرف میزنید، باید بپذیرید که انسان دارای حس زیبا شناخته، یعنی دنبال زیبایی است. بلولا هذا الحس، اصلا بحث کردن از هنر بی‌معناست. هنر برای مثلا سنگ و چوب و حیوان که بی‌معناست. حالا حیوان هم بعضی صوت و صداها رو دارن، خوششون میاد، ولی هنر برای انسان است. خب اول باید بپذیرید که انسان یک حسی داره، یک قابلیت و قوه‌ای درون او نهاده شده است که اون به دنبال زیبایی است، جذب زیبایی شدن، میل به زیبایی پیدا کردن، این در درون انسان است، حس زیباشناختی در انسان. اینو باید بپذیرید. خب بعد از این وقت سخن از واژگانی که حامل کلمات، حامل مفاهیم زیبایی است، معنا پیدا میکنه. اگه قرآن آمد گفت جمال، تو بدان که قرآن هم اون حس زیباشناختی قبول داره. اگه قبول نداشت، نباید کلمه جمال رو به کار میگیره، باید یه چیز زشتی مثلا به جای جمال میگفت که برید به دنبال زشتی و برای شما زشتی در این قضیه است و خدا را شکر کنید. این حرفا نیست. و لکم، شما یا آدما، بیها جمال. پس اگه اون حس زیبا شناختی رو قبول کردید به عنوان یه امر مرتکز و در این حال مهم و لازم الاجرا، حالا اینجا بحث‌های هنر دیگه من نمی‌خوام واردشون، بحث فقه هنر یه بحث مهمی است، ولی یک یکی از علمای اصولی ما ملا نظرعلی طالقانی است، کتابی دارد که اخیراً چاپ شده، یعنی قدیم بوده است و اخیراً ما موقع که دفتر بودیم کتابو دیدم و خیلی دوستان عرض کردیم، بعد که دیگه من در اومدم دیدم چاپ شده، برای بعضی از مصری‌ها هم که فرستادیم اونا هم خیلی متعجب شدن از اینکه یک کتابی ما اینجوری داریم، چون نگاه اصولی در اونجا متفاوت هست. بعد یکی از حرف‌هایی که اونجا موجود بود برای من جالب بود این بود که میگفت این تحریم صوت که ما هر صوت حسنی رو تحریم میکنیم، این مستلزم آن است که خداوند را نعوذ بالله یک لغو کار به حساب بیاوریم، چون این حس رو در ما گذاشته است، این توانایی در ما به کار گرفته است، اگه بنا باشه که اساساً ما گریز و فرار از صوت حسن داشته باشیم، خداوند این رو نعوذ بالله لغو کرده، بی خود گذاشته، این بیهوده است. در واقع با یه مبنای کلامی حکمت بخواست بره این حالا بحث صوت حسن چه انهایی داره اقسامی داره اون دیگه کار فقهه، ولی اصل ماجرا که ما تصور کنیم که هر جا صوت حسنی آمد بگریز، اینجور نیست. من یادم اون موقعی که تازه طلبه شده بودیم زمان طاغوت، هر جا صدای حسنی میشنیدم دست انگشتا رو تو گوشم میکردم میبستم که هیچ صدایی نکنه وارد درون ما بشه. خب البته این در قبال صداهای مضر نمیدونم ضد دین بلی، اما اینکه هر کس دیگه حالا یه چهچه ای زد شما خیال کنید که اینجا دیگه دین خراب شده یا اینجور، باید انسان تفکیک کنه روی حساب حرف بزنه، حالا کاری با اون نداریم. پس یکیش همینه. باز شما اگه حس زیبا شناختی رو قبول کردید، یه چیز دیگه هم باید قبول کنید، باید بدانید که زیبایی بر اساس دانش امروز کی شکل میگیرد. مثلا شعری رو که شما میشنوید چون موضوع نست برای شما زیبایی داره. اگه طبیعتی رو دیدید که لطافت داره، لطافت و تراوت منشأ زیبایی است. اگر نظمی رو در جایی دیدید، این نظم و موزون بودن برای شما منشأ زیبایی است. بنابراین تفسیرهای علمی هست از این قضیه، درسته؟ پس اینجا پای علم به میان میآید، پای تجربه علم به میان میآید. خب حالا این آیه رو در نظر بگیرید. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. چرا تریحون رو جلو انداخته؟ مگه اول تسرحون نیست؟ مگه اول این چاربایا بیرون نمیرن؟ تریحون عصر غروبه، وقتی برمیگردن تریحونه. چرا تریحون رو جلو انداخته؟ چون سیاق سیاق جمال است و زیبایی است. زیبایی تریحون بیشتره، چون موقعی که میرن اینا همه گرسنن، حیوانات رو میبینید پراکندن، همه مشغول جمع کردن علف هستن، تشتت وجود داره، اون نظم خاص وجود نداره، آهنگ خاص تولید نمیشود، هماهنگی نیست. وقتی برمیگردن همه سیرن، خاطرشون جمع، اون به اصطلاح چوپان هم لذت میبره و دیگرانی هم که میبینن یا برگشتن لذت میبرن، گرت و خاکشون نمیدونم، سرها همه همانند، نه اینکه نامنظم، لذا یه زیبایی بیشتری داره و لذا اینو مقدم کرده. ممکنه شما بگید سر و تقدمه ان فی ذلک جمال اکثر، یه جمال بیشتری هست ولی اینو مقدم کرده. خب شما این رو از دانش بشری از کجا این تمهید رو پیدا میکنید؟ امروزه اگه مراجعه کنید به دانش‌های بشری، می‌بینید که تحلیلی که برای زیبا شناختی یا زیبایی دارن، تحلیلی است که برمیگرده به چند عامل که یکیش هم نظم و هماهنگی است. وقتی شما این داده رو دارید و میرید، اون وقت میفهمید که چرا اینو مقدم کرده و یک نظریه‌ای به دست میآورید. ممکنه حتی اینم تبدیل کنید به یک نظریه علمی و نام خاصی هم براش بگذارید و بگویید که تقارن یک شی با نظم از دیدگاه قرآن منشأ زیبایی است. نظر یک نظریه اینجوری یا فکری تئوری اینجوری رو شما میتونید ارائه کنید، ولی هر آنچه هست در خود قرآن است، یعنی شما از بیرون چیزی نمیگیرید، از بیرون آنچه میگیرید تمهید است، بیش از تمهید نیست، یعنی ذهن شما رو آماده. خب قدیما یه آیه رو میخوندن اصلا متوجه ای نبودن، ولی امروز که بحث هنر و زیباشناسی و یه حرفا مطرحه، نظم و هماهنگی رو منشأ میدونن، شما این آگاهی مهمی هم نیست، ولی یه آگاهی است، وقتی داشته باشید ذهن تمهید پیدا میکنه، تمهید که پیدا کنه سر و تقدم کشف میشه، سر و تقدم که کشف شد نظریه میدهید، نظریت و ابتناء الجمال علی نظم. وقتی اینو اگه آوردید تو راهبردهاتون، تو سیاستهاتون، توی شهرسازیتون، تو معماریتون، نمیدونم در هر چیزی که نظم قابلیت اجرا و انجام داره، وقتی به کار گرفتید زیبایی ایجاد میشود. زیبایی ایجاد میشه، خب یه نظریه هست دیگه به دست آورد. حالا از این آیه خیلی دیدگاه ها میشه به دست آورد. این آیه اساسا حس زیباشناختی رو به رسمیت میشناخته، میشناسد، دلالت التزامی، تمرکز بر زیبایی داره برای رسیدن به خداوند، چون میگه لکم فیها جمال. وقتی اینو میگه میخواد به خدا انسانو برسونن، یعنی انسان از طریق زیبایی به خدا میرسه، همش با بدی و زشتی اینا که آدم نیست. اون بعصا و ذره مال تضرعه، نه اینکه ما تصور کنیم که هممونو باید در یک بعصا و ذرهی بگذارین تا به خدا برسیم. نه، راه اصلی و طبیعی‌ترش زیبایی است. ولی ازها میگن شکر، شکر بر نعمت است نه بر نقمت. نقمت حمد داره، ولی شکر، پس نعمت رو باید ایجاد کرد، زیبایی رو باید ایجاد کرد. خب این خیلی دستورالعمل مهمی است برای جامعه امروز، که وقتی میخوایم نسل امروز رو به دین و به معنویت گرایش بدهیم، نباید تصور کنیم که باید اول حس زیباشناختیش رو بکشیم، نابودش بکنیم که چیزی در اون نباشه، اون وقت به خدا برسه. او آدم افسرده به خدا نرسه بهتره، نمیرسد هم اصلا. انسان افسرده به خدا هم نمیرسه، اول باید زیبایی ایجاد کنیم. خب این به اصطلاح یک مثال، من مثال میزنم برای تمهید. مثال دیگری هست، و قل عبادی یقول التی هی احسن. این آیه رو در ارتباط با علوم ارتباطات میتوانید شما محل استنباط قرار بدهید. خب یک پیشفرض ارتباطاتی وجود داره، داده بشری، که اون داره به ما قدرت تمهیدی میدهد. با آن این است که ارتباط فقط کلام نیست، شامل لحن، زبان، بدن، رفتار. پس یک پیشفرضی در علوم ارتباطات وجود داره که ارتباط بر دو پایه استوار است، یکی کلام و یکی رفتار، گفتار و رفتار. بخصوص اگه اینا با هم دیگه بتوانن مچ شون، تأثیر ارتباطی و ارائه پیام بیشتر می شود. خب شما اینو دارید. حالا بیاید با این تمهید بیاید سراغ قرآن. آیه رو یک بار دیگه ببینید، و قل عبادی یقول التی هی احسن. از این آیه و سیاق آیه یک نکته مهم به دست میاد، و آن این است که بشر مبتنی است ارتباطات او بر سخن گفتن، چون نمیگه ای بشر سخن بگویید یا نگویید. افتراض قبل از این آیه آن است، پیشفرض در واقع، پیش زمینه این است که بشر سخن میگه، اصلا قرآن نمیخواد در اون تخته بکنه. مندا میگه یقول التی هی احسن، اونی که احسن است رو بگویید. حالا که شما اساسا حرکتتون و نگاهتون و ارتباطاتتون بر پایه سخن است، این سخن رو ببرید به سوی احسن. خب پس اون وقت یه نکته دیگه هم اضافه کنید، با اون داده این به درس میاد، و اون نکته این است که وقتی احسن وصف قول قرار میگیره، قول تبدیل میشه به گفتار و کردار، چون احسن فقط این نیست منطقش احسن باشه، بلکه لحنم باید، لحن دیگه میشه فعل شما. در هنگامه خاص سخنی خاص رو به تناسب گفتن میشه حسن، حسن کلام. شرایط و ظروف سخن رو سنجیدن، همه اینها جنبه رفتاری میشه. در واقع شما یک پیشفرضی رو از علوم ارتباطات میگیرید که ارتباط در سخن و غیر سخن است. دقیقا آیه همین رو داره میگه، یقول اللتی هی احسن. اولا این پیشفرض رو در نظر گرفته که انسان بر سخن ارتباطات او استوار است، یعنی پیشفرض گرفته است. به ویژه که میگه عبادی، نمیگه مؤمنان، میگه بندگان من. در یه ادبیات عباد همه بندگان، پس ارتباطات خصلت و خصیصه جامعه انسانی است. لعبادی یقول اللتی هی احسن، او وقت اللتی هم اون اقوالی است که باید صفت احسن رو داشته باشه، یعنی کردار و گفتار با هم می باید حرکت کند و این روابط اجتماعی و انسانی رو برقرار کنه. دقیقا منطبق است با نظریات امروزی، یعنی شما با اون پیشتر آمد که به سمت، البته اینجا شما باید نشانه شناسی کنید. نشانه شناسی رو هم که بنده عرض کردم، اینجا یقول اللتی احسن سیاق آیه نشانه هایی داره که حالا بحث من در این نیست. من یک مثال دیگه بزنم بحث رو دیگه واگذار کنیم به شما. خب مثال سوم، مثال زیاد است، حالا یک مثال دیگه هم عرض کنیم. ببینید در یه جای دیگه من اینم عرض کردم به مناسبتی، در ارتباط با داستان حضرت یوسف علیه السلام، موقعی که برده شد و او رو از چاه بیرون آوردن و بردن به شهر و عزیز مصر او رو خریداری کرد و او رو به قصر برد، قرآن اینجا فوری بحث مکنا رو مطرح میکنه. یک بابا هنوز بچه است، نه قدرتی داره، نه نقشی در کاخ داره، نه مکنتی داره، نه صندلی بهش دادن، هیچی نیست، یه برده است، یه بچه است، ولی مکنا. اگه شما یک داده‌ای داشته باشید که مکانت اجتماعی دارای دو دسته است، یک مکانت انتسابی است، یک مکانت اکتسابی، و هر دوش اجتماعیه، هر دوش مکانته، هر دوش کارآمدی داره، هر دوش کارکرد داره، اگه اینو بپذیرید وقت این مکنا بی‌معنا دیگه نمی‌شود. و کذالکه، بابا یه هنوز بچه است، ولی کذالکه ما این چنین مکنا داریم مکانت بهش میدیم، چون انتصابه، انتصاب سرآغاز است، سرمنشه است، راه میبره به این که این جوانیش بشه، بعدن در قصد جایگاهی پیدا کنه و و تا بره تا جایی که خودش عزیز مصر بشه. خب پس شما الان اگه این تقسیم علوم اجتماعی نباشه، شما اصلا و ابدا نمیتوانید این آیه را یک قاعده اجتماعی ازش استخراج کنید، ولی الان یک قاعده استخراج میکنید، قاعده اجتماعی بر اساس اون تمهیدی که وجود داره. حالا مثال زیاد است، من دیگه 50 دقیقه اکتفا میکنیم به همین 50 دقیقه شد. ما حرفی نداریم، همه مثال ها رو بزنیم اگه مایل باشید بفرمایید.
تشکر میکنیم از آیت الله مبلغی در بابت ارائه در 85 جلسه یک شنبه های روش که اختصاص دارد به موضوع تأثیر قرآن کریم در روش تولید فرضیه و نظریه در علوم اسلامی. استاد ابتدا در واقع چند روش کلی رو بیان کردند که توجه ما به منبع قرآن، گاهی انحصاراً فقط به قرآن نگاه میکنیم، گاهی نه، که البته او رو گفتن تقریبا میشه گفت غیر ممکن است، لااقل در روزگار ما خیلی معنایی نداره. اما مسئله روش دوم این است که به قرآن و دیگر داده های بشری با هم نگاه کنیم، ولی اینکه جایگاه اون داده ها و یافته های بشری چه باشد تفاوت دارد، که گاهی به اون فقط تمهیدی مثلا نگاه کنیم یا نه گاهی رکن نظریه پردازی باشد. هر کدوم اینها تأثیری داره در اینکه ما فرضیه و نظریه از قرآن استفاده کنیم. بعد مباحث دیگه هم که حالا موضوع این جلسه نبود اشاره کردن، مثل اینکه اصولا روش استفاده کنیم از قرآن، چه روش کلی برای نظریات گوناگون، چه برای فقط مثلا مشخصا علوم انسانی و چیزهای موضوعاتی که حالا جا دارد که بهش اندیشیده بشه. اما در اون موضوع محوری که خود استاد ارائه کردن، توجه یعنی استنباط نظری از با ترکیب از قرآن و منابع غیر وحیانی، اون هم به صورت با نگاه تمهیدی، خب دو سه آیه رو مثال زدن که یکیش در حوزه هنر، زیبایی شناسی و حتی فقه هنر تأثیر داشت و دیگری در علوم ارتباطات بر اساس آیه و قل عبادی یقولوا لطیفه احسن، که در واقع یک حالا راهگشایی، یک سرنخی برای این است که برای ورود به مطالعات نظریه پردازانه از قرآن اینطوری بگیم کمک میکنه، که به عنوان نمونه این رو قابل بست هست که از یک آیه با پیش‌فرض‌هایی که از علوم غیر دینی گرفته ایم چطور میتونیم اینها رو نه به صورت تطبیق یافته های بشری بر آیات قرآن، که روشی است که در گذشته استفاده میشه و حالا تضمین لااقل علمی ندارد که ما به تکیه کنیم. در واقع این یک سرمنشه میشه، یک راهی میشه برای مطالعه و کشف نظریات. و آیه دیگه هم که در حوزه جامعه شناسی بود در داستان حضرت یوسف اشاره کردن. تشکر میکنم بار دیگر از ارائه منسجم و قابل استفاده. دوستان حاضر در جلسه اگر نکته ای دارن بشنویم، بعد در خدمت استاد بشه. آقای سالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه ممنون استاد، زحمت کشیدید، دست قابل استفاده بود و نکات بسیار خوبی بود، ممنون. من یه سوالی برام پیش اومد که حالا به صورت کلی تر در موارد دیگه هم قابل طرح هست، این که حضرت عالی فرمودید که در تطبیق بین حالا ترکیب بین علوم وحیانی و غیر وحیانی سه حالت وجود داره که نظریه حالا یا روش تولید میکنه. سوال کلی پیش میاد. ببینید این که وقتی که خب ما علوم وحیانی علوم تغییر ناپذیرند و علوم بشری و غیر وحیانی علوم تغییر پذیرند. اولا این نکته اصلی که در ارتباط بین علوم متغیر و علوم ثابت ما چطور میتونیم نظریه تولید کنیم، حالا چه به صورت تمهیدی که فرمودید الان مثال هاش را هم گفتید، و چه به صورت حالا اینکه علوم غیر وحیانی به صورت رکنی هم در نظر بگیریم، چون اونا تغییر پذیرن. وقتی که تغییر پذیر بودن پیش فرض هاشون فرضیه هاش همه اینا تغییر میکنه و اون نظریه‌ای که تولید میشه هم دچار تغییر میشه، اصلا ممکنه کنار گذاشته بشه. حالا مثال زدید شما، من رو همون مثال شما صحبت کنم. شما فرمودید آیه‌ای که همین آیه‌ای که خوندید در مورد نظم، لکن توریهون و تسبهون، این گفتید که وقتی که توی علوم غیر وحیانی نظم رو نشانه جمال میدونن، و خب بر اساس همین از این آیه هم اومدید و گفتید که وقتی که اون مثلا دام ها برمیگردن منظم برمیگردن، خب اون بس زیبایی اون رو مطرح کردید، در حالی که الان این نظمی که شما اشاره کردید تو دوران مدرن نظم یه چیز خوبی بوده، یه چیز قشنگی بوده، ولی تو دوران پست مدرن دیگه نظم اصلا قابل قبول نیست. علما نه که نظریه پردازان دوران پست مدرن اتفاقا زیبایی رو در بی‌نظمی میدونن، میگن اگر چیزی نظم نداشته باشه این زیباست. حالا بر اساس این چیزی که شما فرمودید دقیقا الان اون پیش‌فرض ها عوض شده، اون علوم غیر وحیانی عوض شده، پس اون نظریه‌ای که با تمهید از این پیش‌فرض ها شما اومدی تولید کردید اون زیر سوال میره. حالا این اتفاقا بعد توی بحث رکنیش این خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه چون متغیر میشه، پس بنابراین اون نظریه هم که تولید میشه اون نظریه باید بذاریم کنار. این سوالی بود که خدمتتون داشتم.
بله خیلی ممنونیم از حضرت عالی که همیشه سوالاتتون میره به سمت عمق بحث. بله. ببینید من برای اون بخش دوم که ترکیبی هست از وحیانی و غیر وحیانی ورود پیدا نکردم، حتی چندین مثال تهیه کردم که اگر یه وقت جلسه بود اون بحث هم شروع کنیم. یعنی شما استنباط نظریه رو با بهره‌گیری ترکیبی از وحی و غیر وحی، منتها اشکال شما در اینجا اینه که ممکن است غیر وحی متغیر باشه، نظریه‌ای باشه، فرضیه‌ای باشه، فرو بریزه، و اینجا چطور شما میخواید به نظریه برسید از یه چیز قطعی، ترکیب یک امر قطعی با امر ظنی؟ پاسخش این است که ما که نگفتیم هر داده ای رو از بشر بگیر و بیار بچسبون به وحی و وحی نظریه بساز. این دیگه برمیگرده به روش، چون روش استنباط پیچیده است. روش شما وقتی که میخواید یک داده ای رو بگیرید از وحی، اینو میگذارید جلوتون رو میز، یک داده هایی هم از بشر ممکنه نظریات مختلف باشه اونجا قرار میدید، بعد شما در مقام یک منظر نظریه پرداز میباید سناریو سازی بکنید، یعنی مفروضاتی رو که متعدد هستن جلوتون قرار بدید و دائما دفت و برگشت بکنید ببینید این داده قرآنی که طبعا باید با آیات دیگر هم پشتیبانی بشه و به قوتی برسه که شما بگویید حتما داده قرآنی اینه، اینا همه روشه، بعد اون رو در کنار این داده‌های بشری قرار بدید، وقتی قرار میدید بعد یه دفعه به اطمینان میرسید، نه اینکه داده بشری به ما هو داده بشری دیگه اعتبار داره، نه، اون داده‌های مختلفی، نظریات مختلفی است. مثال اگه بخوام بزنم، فرض بکنید در باب اصالت جامعه یا فرد این نظریه فلسفی است. خب ما که قدیمها فلاسفمون مفسرینمون کاری نداشتن به این بحث، بعدها غربی‌ها مطرح کردن گاهی اصالت با فرد یا جامعه. مفسر ما مثل علامه طباطبایی اون نظریات رو گرفت، یا مثل علامه مطهری گرفت آورد هی به داده‌های قرآنی این رو عرضه کرد، بعد به یه نظریه رسید. اون داده‌های، اولاً داده‌های بشری گاهی چندگانه و چندگونه است و این فرصتی است برای شما، چون شما به دنبال سناریوها هستید، به دنبال مفروضات هستید تا بتونید به یقین برسید. حتی اگرم نباشه بعضی از مفروضات یا داده‌های بشری قطعی شده، حالت تئوری نداره، یعنی شما میفهمید که مثلا فرض کنید اگه امروز به شما بگن قانون عرضه و تقاضا، شما بگید غلط میکنن، عرضه و تقاضا چه قانونیه، آه چیز مسلمیه، کمونیست ها اقتصاد دانهاشو میپذیرن، سوسیالیست ها میپذیرن، اسلامی ها میپذیرن، یه امر قطعی است. پس بعضی از داده ها داده های علمی است، نه داده های ارزشی که مثلا بگیم اینجا، بعضی داده های علمی هم البته ظنی چندین نظریه هست، وانگهی شما اونقدر رفت و برگشت میکنید و بین این داده با اون داده میباید یه موازنه ای برقرار کنید تا برسید به اطمینان. اون اطمینان شما ارزش داره، نه اون داده بشری. داده بشری یک داده است، به ما هوبه برای شما در مقام تفسیر یه ارزش قطعی و مبنای نهایی شده نیست. نهایی شدنش به شما ربط داره که آیا اطمینان، خب همه مفسرها وقتی حرف میزنن اطمینان پیدا میکنن، ما که نگفتیم با گمان و ظن و خیالات حرف بزنیم، شما انقدر برو جلو تا یقین پیدا کنید، اطمینان پیدا کنید. این در ارتباط با اون بخش. اما در ارتباط با اون بخش دیگری که تمهیدیست، تمهید اساساً ممکنه داده بشری چیز خلافی باشه، وقتی شما اونو میگیرید عکسشو از قرآن، چون تمهید لزوماً تطابق با بین قرآن و بین آنچه، ولی ذهن به شما میده، سوال به شما میده، زاویه دید به شما میده. ممکنه اون میگه نظم عامل زیبایی نیست، شما میگید از این قرآن به دست میدید که نه نظم عامله، ممکنه اونجا یه قول میگه نظم، یه قول میگه نه بی نظمی، ممکنه اونجا بگه در بعضی حوزه ها شکستن به اصطلاح زیبایی میاره، بعضی نظمش در بی نظمیه، بعضی جا نه نظم طبیعی باید داشته باشه. ابروی تو گر راست بودی کج بودی، کج بودن ابرو یعنی راست بودن، نظم ابرو در کج بودنشه، در کمانی بودنشه. اینا دیگه نظریات و دیدگاه های مختلف، مهم اینه تمهید پیدا کنید، چون از دل اون شما نمیخوای نظریه بگیری، شما میخواید ذهنتو آماده کنید. این ذهن رو مثال زدم، اصولا مثال هایی هم که ما میزنیم برای تقریب به ذهنه، ممکنه بعضیش نادرست باشه بعضیش، ولی مهم اینه بفهمید یه روشه. این تمهید، این آگاهی، این آمادگی، این عینک بر سر چشم زدن، این لازمه. اگه نباشه ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم.
بسم الله. من همین سوال تو ذهنم بود، به نظر میرسه که برای جواب ایشون شاید اینطور بگیم، چون قرآن با فطرت سراغ داره، یعنی
قرآن
با فطرت انسان، یعنی زبان فطرت انسانه. این که تو قرآن داریم که این زیبایی خوبه، چون انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. پس بنابراین ما یک سری کلیات یا یک سری کبریاتی رو میگیریم از قرآن، اینا ممکنه بعضیاشو به نحو اقتضایی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینه که بعضی جا نظم خوبه، بعضی جا نظم خوب نیست. آن چیزی که ما از قرآن برداشت میکنیم حسن آن زیباییه، یعنی خدا همون طوری خودتون فرمودید اون زیبا شناختی براش مهم بوده، اون جمال براش مهم بوده، توی صنعت خدا زیبایی هست. حالا ممکنه در مثلا سده سال 1400 ما به اینجا برسیم که نظم زیباییه، اشکال نداره. اگه 100 سال دیگه به اینجا رسیدیم که نظم زیبایی نیست، باز به اون نظریه ما اشکال وارد نمیکنه. اما اگر نظریه ما مبتنی بر اون علم روز بود، واه ایراد میگیریم. نه، ما برگشت داده بشیم به قرآن و اونو با فطرت مواجه کنیم، بگیم قرآن داره فطرت رو بیان میکنه، حالا اینجا زیباییه یا هر چیزی که فطرت بمیسه.
فطرت درسته، حرفی نیست، ما میخوام نظریه ابتناع زیبایی و نظم رو بگیریم. این نظم و دانش بشری و تجربه بشری داره میگه ما باید اول یک آگاهی داشته باشیم، بر اساس اون آگاهی بعد بیم این آیه رو استفاده
کنیم. اگر طبق اون آگاهی جلو برید اشکال آقا میمونه.
او فطرت خون، من زیبایی رو دوست دارم، قرآن هم داره از زیبایی حرف میزنه، من میخوام یک نظریه بگیرم. این نظریه زیبایی بر چه پایه ایست؟ ممکنه هر کسی بیاد آیه رو با دقت کنه نظریه رو گم ببره. لذا بعد اصولا همون جوابی که عرض کردم، تمهید و تطابق بین داده بشری و محتوای قرآنی در تمهید لازم نیست. تمهید یعنی ایجاد استعداد و آمادگی و ایجاد سؤال و سکوی پرش در ذهن شما برای اینکه وقتی سراغ قرآن. لذا شهیصد یه حرف خوبی داره میزنه، میگه که شما تفسیر موجودی میخواید انجام
بدید، اون مخاطبه ایشون میگه گفتگو کنید دیگه، با آیات بگیرید گفتگو انجام بدید تا اون جواب
بعد همین هست. ایشون میگه قبل از اون شما تفسیر موجودی میکنید چند تا کار بکنید. یکی که قبلی علمی اون موضوع رو ببینید، دوم این که شکست بشر و فراز و فرود بشر در اجرای اون داده علمی، ممارست عملی او رو هم ببینید. که بذارید به اشتباه افتادن یا به راه راست رفتن. سوم خلق سؤال کنید، به سوالات زیادی و این پیش درآمد که در شما فراهم آمد برو سراغ قرآن. تازه وقتی میره سراغ قرآن هی برگرو با قرآن یا آگاهی ممکنه شما بفهمید قرآن داره چیزی خلاف اونی که بشر میگه و علم بشر میگه داره میفرماید، ولی شما اگه لولاهو اگه اون علم بشر نبود یه صرف کیلومتر بی آمادگی بودید برای فهم این نظریه. و آمادگی فرق از بینی که آیا نقش تمدیدی داشته باشه یا نقش تطمیمی داشته باشه. نقش تطمیمی هنوز نگفتم، یه بحث دیگه.
استاد ببخشید، خب الان میسید که من از فهمش شما برداشت کردم اینه که حتی اون نظریه‌ای که ما با در این فرایند این تولید میکنیم، این نظریه، این نظریه هم قطعی نیست. ممکنه یه روز این نظریه، همین نظریه هم که ما بعد با اساس این ته این فرایند به دست آوردیم، این نظریه هم بذاریم کنار یه نظریه جدیدی استخراج کنیم. حالا خب نه، من اول فکر کردم، یعنی اون چیزی که من برداشتم بود این بود که ما داریم یه نظریه های قطعی تولید میکنیم، در حالی که الان دیگه حل شد تقریبا مشکل برای من.
سوالتون خوبه، من دو تا نکته رو میگم. نکته اول اینه که اساسا در فقه هم که ما حکمی رو استنباط میکنیم یا نظریه فقهی، حالا بعضی از فقها مثل شیصد و غیره داشتن، یا در اصول، هیچگاه قطعی قطعی نیست. برای منی که اطمینان دارم قطعی است، ولی لذا میبینید نظریات متعدد شده. تعدد نظریات اندل علا شی و انما یدل علا، برای اینکه هیچ نظریه قطعی نیست. این نکته. نکته دوم اینه که ضریب خطا رو ما باید در روش نظریه پردازیمون اونقدر روش رو تقویت کنیم که ضریب خطا کمتر بشه، ولذا بعضی از آراء فقیهان خطا کمتر در او راه داره، چون خیلی ورز رفته شده باهاش در طول تاریخ، این اومده اون اومده، اونقدر روش کار کردن، بعضی چیزا جزء پارادایم ها شده، مسلم دیگه تلقی میشه. در نکته سومی هم اضافه کنم که در قرآن اگر خداوکیلی، در قرآن خداوکیلی اگه کسی زیاد به قرآن مراجعه بکنه مثل روش علامه و تکرار بکنه و اینها رو در یک تداعی نسبت به هم قرار بده، یک مکشوفاتی پیدا میکنه که بهش اطمینان داره. یه نکته هم اضافه کنم، همیشه اطمینان نسبت به یک نظریه هنگامی ضریبش بالا میره از حیث اجتماعی و علمی که اگه ارزش کردی به دیگران اونم میگن عجب حرفی داره میزنه. وقتی همه دارن تقدیر، مگه ما چی میخوایم؟ نکته دیگه هم بگم، اگه 10 تا نظریه میدیم 6 تاشم 7 تاشم فرو بریزه، 3 تاشم که بیاد میدون همون جواب میده، او 7 تا هم یه آدمای مهم دیگه هستن بیان نقدش کنن به جاش یه حرفای دیگه بذارن. پس خسته مباش از نظریه پردازی و مایوس نباش از این راه.
هم از استاد محترم آیت الله احمد مبلغی بابت مشارکت و مساهمت در 85 جلسه یکشنبه های روش که به بررسی نقش قرآن در نظریه و فرضیه در علوم انسانی اختصاص داشت، و همچنین از مشارکت کنندگان محترم، دوستانی که مباحثه کردن، سوال پرسیدن و به روشن‌تر شدن بحث کمک کردن. این جلسه به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات برگزار شده. از این دو پژوهشگاه و دستگاه محترم هم تشکر میکنیم و تا جلسه یک شنبه روش دیگری همه روی عزیزان رو به خداوند متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از شما میکنیم که به هر حال با ببخشید دیگه، حالا مفید بود یا نه؟ جلسه بعدی هم به تناوب ما تا 4 جلسه اینجا داره.
بله.
اینا اگه ابهاماتش برطرف بشه و تفصیل داده بشه. حالا من مثال زیاد نوشته بودم، شاید 7-8 تا نوشته بودم که اینا هر کدام از دیگری برای اون تفسیر بهتر بود. اون داخل دیگه حالا
فاصله نیافتن بده، چون الان ما بس من فاصله می‌کنم، من دوباره از شما باید این رو که مقدمه زدم. یه نکته من گفته بشه، امتیاز این نظریه نسبت به نظریه قبلی و مشابه اگه هست، مثلا هست نظریه مشابه
اینطوری. نظریه تفسیری ما نداریم. نظریه تفسیری اینایی که هست من چند چیز دیدم. یکیش همین بحث به اصطلاح بحثیش که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده که آیات رو منتها انضباط فنی نداره، فقط میگه آیات رو با آیات
روش بیان نکرده.
بله. یکی هم علامه جوادی داره، اونم تفسیر آیات با آیات به لون آخر. یکی مرحوم شهید صدر داره که تفسیر موضوعی است، منتها اینا رو جایگاه های فنی نوع استفاده رو از علوم استفاده یعنی ارائه نکرده، لذا اونم خب یه نظریه مهمه. یک بحث هرمونوتیکی هست. هرمونوتیک کلیات اصولی ارائه میشه، نه اینکه بیان پیاده کنن بگن، میگن که شما با پیشفرضهاتون وقتی میایید به سمت قرآن اونی رو از قرآن میگیرید که پیش فرضای شما میطلبد. خب یه حرف درستی است، حرف درستی. بله، اون منافات نداره، اون پشتوانه است، بخشای درستش البته، چون نسبیت گرایی مطلق غلطه. اون پشتوانه است برای اینکه ما اگه داده هایی رو داشتیم، داده ها ذهنیت به ما میده، ولی روش تفسیری نیست. یه بحث نشانه شناسی هست. بحث نشانه شناسی در قرآن مطرح شده، ولی من مراجعه کردم دیدم که اینا بیشتر لغت کاوی میکنن، یعنی افتادن تو همون چاله خودمون که لغت کاوی میکنیم همونو دارن مطرح. نشانه شناسی یک دانش است و این دانش رو در ارتباط با قرآن اگه فعال کنیم به نظر من قوغا میکنه، یعنی اساساً ما را وارده و وادار یک فضاهایی میکنه اعجاب انگیز. حالا من تو این زمینه یک کتابچه هم تهیه کردم دارم، ولی مطبوع نشده است. بحث های نشانه‌ای و آیاتی که تفسیر نشانه شناختی شده است شاید حدود 130-140 صفحه‌ای بشه. بله، اینم برای یه روشه. یه روش هم که به نظر من دلالت التزامی غیر بیان است که این خیلی مهمه. این
راشد
ثمرات شما فهمیدین
که تفسیر
نشانه
شناسی.
بله بله، اصلا
یعنی تفسیر
نهایی اساساً جواب سوالات معاصر رو میده.
این مثال
برید فیسبوک ما رو نگاه کنید، من اونجا ده ها تفسیر نشانه شناختی کردم میدون. اون رو بید بخونید، اونجا ما اینقدر مثال آوردیم و بحث کردیم و این
درمونی فرمایش
مرتضی
نظری مولا
نظری تالو دیدی شما اینو؟
من اینو آقای جوادی دیگرش رو شنیدیم.
جوادی ها
آیتر برای همهاش به هنر که
بله، آی چی فرموده بود؟
آیشون یه صحبتی آقایی صحبتی کرد